آفاتی که ممکن بود زندگی اونها رو تهدید بکنه در امان بمونن. پس کوه فواید زیادی داره و یکی از اونها در واقع ایجاد محل امنی هست و ایجاد حصار امنی هست برای انسانها تا به استراحت بپردازند، تا زندگی کنند، تا به آرامش برسند و تا وظایف بندگی و عبودیت خودشون رو به جا بیارن. در این آیات حضرت صالح موارد رو به قوم خودش یادآوری میکنه، قومی که چندان در پی اون نیستن که بپذیرند و به راه هدایت خودشون رو نزدیک بکنن و در نهایت مانند دیگر اقوامی که نافرمانی و ناسپاسی میکنند به نتایج و عقوبت کارهای خودشون مبتلا میشن.
و زمین مهد تولد تمدن شد با هر آنچه در وجودش خانه داشت، با همین که سرسبزی دشت و دمنش، دریاهایی که می خروشیدند و آوازشان را به صخره‌ها پیوند می دادند، تمامی کوههایی که سر به فلک کشیده و دامن در دامن ایستاده بودند و جهانیان را به سؤال و تفکر و بندگی می‌خواندند. قصه زندگی آفرینش از آنجا شروع شد که زمین جایگاه حضور خلیفه خدا شد، خلیفه‌ای که بر آن قدم بر می‌داشت و تمامی خوبی‌ها را برای خود می‌خواست. به دشت نگاه می‌کرد و در آن می‌گشت، به آسمان می‌نگریست و مسحور ستارگانش می شد و به دریا چشم می دوخت و از آن سبد سبد مروارید می چید. در این بین کوه همیشه برایش یادآور سخت کوشی و ایستادگی بود. هر جا که زانوان رفتنش سست می شد و پای استقامتش به کاهلی گیر می کرد، این نگریستن به ایستادگی و شکوه کوه بود که لرزش را از زانوانش می گرفت و آهنگ حرکت را به او می آموخت. از همون روزهای اول که ساکن زمین شد و فرمان روای در دشت، در دل کوه خانه ساخت. کوه را مأمن امن خود می دانست. از همان روزها می دانست که تعلق به زمین ندارد و هر جا که او را به آسمان نزدیک در کند خوشتر است و آب و هوایش دلچسب‌تر. کوه هم رسالت آسمانی شدن را خوب بلد بود. دست بالا رفتن انسان را می گرفت و او را تا قله می کشاند. همیشه دوست داشت ایستادنش را در اوج بنگرد. خیلی وقتها دلهایی را دیده بود که وقتی به ستیق قله می رسند جز شکر و دعا هیچ نمی گویند و احساس خدایی شدن دارند. کوه این بندگی را دوست داشت. دلش می خواست هر که را هوای سجده دارد و دل به این رکوع بسته است، در بالا رفتن و به اوج رسیدن کمک کند. خاطراتش پر بود از این همه خلوص و خشوع. حتی گاهی تا آنجا پیش می رفت که فکر می کرد خدا او را برای شناخت و معرفت بیشتر انسان آفریده است.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
لفت تو رشده نجاتم، عشق تو بهونه حیاتم. هر کجای حرم تو میبینم، همه یادآور خاطراتم. دل شکست یاد دارد نشونی تو، نشونه مرد آسمانی تو. هر کسی یه بار میاد به دیدن، حتما اسمی کنه مهربونی تو، حتما اسمی کنه. یه دفعه نشد کسی رو رد کنی،
اگه سراغ داری به من بگی.
یه دفعه نشد کسی رو رد کنی، تو جواب بدی محبت کنی. یه دفعه نشد کسی رو رد کنی، تو جواب بدی محبت کنی. سنگ دیوار تو تکیه دارم، هرچی تو بخوای به خبور سلام. جایی رو ایراز حرم نمیشناسم،
حرم حرم
تو بهتر از بهشت ها.
کتیبه ها
نوشته ها به کبوترهای روی گمبد، قبط می خوند همه فرشته ها، قبط می خوند همه.
یه بار شما میگید به کبوترهای،
به کبوترهای روی گمبد، قبط می خورن همه فرشته ها، قبط می
خورن.
می دونی قصد من چیه؟ من یه قریب تو وطن چیه؟ اگه تو قریبی یا مزار، اگه تو قریبی یا مزار، از خودت بگو امام حسن چیه.
نمیگم سحن و بلاغم نداره، یا شب سون و اتاقم نداره،
فقط اینو میگم که این آقا روی قبرش یه چراغم نمیگم که اون جسد با خون نیست، برای کفتن آشیون نیست، ولی دور قبرشم اجازه تو سه قطر عشق بی بهونه نمیگم نداره را جا دهم، نداره ظاهرهای پیاده، ولی دیگه آقام این نبود، نداره یه سنگ قبر ساده، گنبدش به غیر از آسمان نبود، دنیا با این آقا مهربون ربون، اون کریم من سالم اینه که حق اون یه دونه سایه سایه نبود. ای حسن
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
همزای صد دفعه هم می‌افتیم، بازم رو پای خودمون می‌مونیم، با این که آیندمون رو
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه، کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان، کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست، با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار، با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
Thank you.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشنه ساقی بیاران آه. اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدایی و تفصیل ناز و نیاز هاست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دق الباب های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام، سلام بر آشنای غریب، سلام بر عصمت هشتم، سلام ای غریب الغربا، سلام بر شمس الشموس و سلام بر مولای ما و سلام بر مولای ما علی ابن موسی الرضا المرتضی.
خوشا
شما طبیب بهتر از امام رضا علیه السلام سراغ دارین؟
قرار دل بی قرار
آیت الله العظما میلانی قدس الله نفسه و زکیه روی منبر درس دارن به مناسبت یک کرامتی از امام رضا علیه السلام نقل میکنن که آقا دارن از جایی رد میشن، فردی حمام داره، حمامیه، اومد محضر امام رضا علیه السلام و به محضر حضرت عرض کرد آقا میشه قدم به حمام من بگذارید؟ حضرت پذیرفتن. خبر پیچید امام رضا میخواد بره حمام. فردی مبتلا به بیماری برست که لاعلاجه، خیلی بیچارگی و زحمت متحمل شده، اومد پیش حمامی به عز و التماس بذار دست من به دامن امام رضا علیه السلام برسه، شاید فرجی حاصل بشه و من از دست حضرت شفا بگیرم. گفت باش. رفت و اون تاریکی نشست. حضرت وارد شدن، مشغول استحمام خودشون هستن. یه وقت فرمودن، صدا زدن فلانی که تو اون تاریکی نشستی پاشو بیار. اومد. حضرت فرمود چته؟ گفت آقا بیمارم، مریضم، زن و بچه‌م منو طردم کردن. حضرت یه پیاله آب از اون حوضچه‌ای که در مقابلشون بود ورداشتن، ریختن رو سر این بیمار. همین جور که آب از بدنش داره میاد پایین، بیماری هم از بدنش رفت بیرون، خوب شد، شفا گرفت. این آیت الله میلانی رو منبر درس فرمودن، یه وقت دیدن یه طلبه از وسط درس دوید رفت بیرون، طولی نکشید برگشت، عمامه خیس، قبا خیس، عبا خیس، رو کرد آقای میلانی و گفت آقا این کرامتی که الان شما نقل کردید همه این طلبه ها میدونن، منم بیماری برس داشتم، امروز خیلی منقلب اومدم رفتم به پابوس علی ابن موسر رضا علیه السلام، بعد اومدم سر درس شما، این کرامت رو که نقل کردید رفتم وسط صحن گوهرشاد، یه پیاله آب از اون حوضچه برداشتم رو کردم به گنبد، گفتم امام رضا تو که مرده و زنده نداری آقا، از طرف شما میریزم رو سرم، آب و ریختم رو سر و عمامه و قبام، همینجور که آب از بدن من اومد پایین، بیماری هم از بدن من رفت بیرون، ببینید خوب شدم، شفا گرفتم.
برکت واژه‌ای است که معنایش را از دستان کسی میگیرد که آفتاب نورش را و زمین رویاندنش را. بخوان به نام امام رؤوف.
مهدی جان، آقا جان،
دبل خدایی شعر خیلی قشنگی داره، میگه رفتم محضر علی ابن موسر رضا علیه السلام شعرم خوندم، میفرماید یک برتبه تا خوندم این دو بیت راجب ولی عصر، بکر رضا علیه السلام بکاءً شدیدا، دم امام رضا گریه کرد اما گریه شدید.
امام علیه السلام با شنیدن نام قیام کننده برخاست، به نشانی تعظیم سر به سوی زمین خم کرد، دست بر سر گذاشت و چنین دعا کرد: خداوندا در فرج و خروجش تعجیل کن و با او شکست ناپذیران یاری من کن. سپس رو به دعبل کرد و فرمود: اوست که انتظارش را می کشند اهل ایمان در زمان غیبتش و فرمانش را می برند در دوران ظهورش، او خواهد آمد حتی اگر از عمر دنیا یک روز بانده باشد، خدا آن روز را چنان طولانی کند تا او بیاید، تا بیاید و جهان را سرشار عدل کند همچنان که سرشار ظلم شده باشد. وقت ظهور او را نمیتوان معین کرد، پدرم از پدرانش روایت کرده، آنها از جدشان امیر المؤمنین و او از رسول خدا که فرمود ظهور او مثل شروع قیامت است که خدا فرموده جز خدا کسی زمانش را معین نمی کند. این حقیقتی است که بر آسمان ها و زمین گران آمده، به سراغتان نخواهد آمد جز ناگهانی و یک باره.
یا ابن الحسن، یا ابن الحسن،
دلم می‌خواهد کبوترانه پرواز کنم در صحن آزادی حرمت، سیراب شوم از آب سقاخانه کرامت و بشکنم این بت خود ساخته را میان صحن انقلاب.
یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شاده حیران کن.
بر آستان جانان
مجالیست برای عرضه ارادت،
مجالیست برای عرضه ارادت تا سعادتی ببری.
با من مخونان چه من سزای آنم، آنچه از کرم لطف تو زیبت آن کن.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر.
در لحظه های دلانگیز سحر
امامت گفته نمیشه تو جامعه آره، مردم نمیدونن امام چیست، نمیدونن امام چی کیه، نمیدونن امام رضا امام رعوف یعنی چی.
آینه ی ایزد نما
طولانی ترین مباحث رو در باره امامت ما از علی ابن موسی رضا داریم.
آینه ی ایزد نما گنجی علم خدا سبت رسول مؤتمن نور دل خیرون نسا مخلوم جبریل امین سلطان اقلیم رضا دارنده ارض و سما ای مقتدای ما
الامام انیس و رفیق. انیس رفیقیه، مونسیست که به انسان رفیقه. وقتی در حرم امام رضا صلوات الله علیه اللهم ارزقنا بزودی انشاءالله، با خودش خیال کرد که آیا امام رضا این همه مردم اومدن جواب میده، میشنوه، میبینه، حاجت میده. دید برای هر نفری که اینجا نشستن تو حرم یک امام رضا پلوش نشسته.
متحر بود با دام رضا، متحر بود با دام رضا، بهشت است گلهای راه رضا.
کنار مأمون نشسته بود، یک دفعه گفت لبیک لبیک و ناپدید شد. چهار ستون بدن مأمون به لرز افتاد. لحظاتی بعد حضرت برگشت در جای خودش. مأمون گفت کجا رفتید؟ چه کسی صداتان کرد؟ از بصره که رد می شدیم یکی از دوستانم از من خواست اگر وقت احتضار مرا صدا کرد کنارش باشم. حالا در بستر بود و فرشته مرگ کنارش که صدایم کرد و من به خواست خدا به بصره رفتم و سفارشش را به فرشته مرگ کردم. خدا هم مرگش را به تأخیر انداخت 30 سال. مأمون به فرماندار بصره نوشت تحقیق کند چون این فردی هست یا نه، امام را کسی دیده یا نه. فرماندار مردم را جمع کرد مسجد جامعه بصره، نامه را خواند. گروهی گفتند امام را دیدند در کوچه، گروهی در مسجد، چند نفر در خانه دوستش. رفتند سراغ دوستش، گفت که امام رضا شفایش دادند.
شفه دوست که صد چشمه الطاف خدایی، جان ما با فدایت که بلی نعمت مایی.
انیس رفیق عمده اینه که ما با او انیس باشیم، او هست با ما، ما با او نیستیم. والوالد و شفیق و پدر مهربان شفیقی که از پدر به انسان مهربان تره. ول اخو شقیق، امام یه برادر همراه و مهربانیه، پناهگاه بندگانشه امام علیه السلام. حالا چه خوب باشن چه بد باشن، چرا؟ چون امام علیه السلام مظهر صفات باری تعالی است. خداوند رحمان است، رحیم است، امامم رحمان و رحیمه.